بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا الجحيم سُعِّرت اونگاه که جحیم سُعِّرت در مورد آن تسعیر اتفاق افتاد، یعنی ازدادت شدتون علا شدتون. الله اکبر. جهنمی که درش تسعیر اتفاق افتاد، که از شد بعضی از این آیه استفاده کردن، جهنم الان خلق شده، در قیامت شعله ور میشه، در ارتباط با او تسعیر اتفاق افتاد، تشدید. حالا چی شده که در مورد جهنم تسعیر اتفاق میفته؟ موجبات تسعیر رو یک غضب خدای متعال، غضب پروردگار عالم موجب شعله ور شدن جهنم. دو، معصیت هایی که انسان ها انجام دادن، اعمال زشت و قبیح انسان ها موجب تسعیره. حالا این کیفیت و چگونگیش یه وقت ممکنه گفته بشه این معاصی، گناهان انباشته شده در اونجا در شعله ور شدن جحیم و آتش خودشو نشون میده، یعنی هر عمل زشت و قبیح که انسان انجام میده ذخیره میشه، اولی، دومی، سومی، هزارومی، میلیونی. این انباشته شدن معاصی موجب تسعیر جهنمه، موجب شعله ور شدن جهنم. یعنی آثار اعمال انسانها توجب تسعیر. در این حال هم به اراده خدا مربوطه، خدای متعال با اراده‌ای که دارد نسبت به تسعیر و شعله ور شدن جحیم این اتفاق میفته. خدا اراده میفرماید که تسعیر اتفاق میشه. چرا؟ چون که این اعمال سوء بندگان غیظ و خشم خدا رو دنبال داشت، لذا خدای متعال جزای این گروه از مردم را که تبهکار بودن، کفار بودن، مشرکین بودن، منافقین بودن، انسانهای گناهکار بودن، پاداششون اون جهنم. این اتفاقات مربوط به جهنم و قیامته. اون برای کسانی که مستحق جهنم هست و وعیدهایی که خدای متعال داده است در حق آنها، اینها مشاهده می کنند. آیه بعد، و اذا الجنة ازلفت، اونگاه که جنت ازلفت، از زلفه میا به معنای قروبه. جنت نزدیک میشه به اهل جنت، برای دخول در جنت. این لطافتش هم اینجاست که یک برداشت ظاهر از این آیه اینه که جنت عرضه میشه به اهل جنت. یه جا نشستین شما پذیرایی میکنن. بفرمایید. درست شد؟ اذا الجنت ازلفت، قیامت اون روزیست که جنت نزدیک میشه. حالا این نزدیک چه نوع قرب و نزدیکی است؟ یک احتمال این که مثلا قرب و نزدیکی زمانی منظور باشه، یعنی زمانی که بالاخره جنت نزدیک میشه به مؤمنان و اهل تقوا نزدیک شد. یک معناش این باشه که قرب و نزدیکی به جهت مکان، یعنی مکان جنت به اینها نزدیک میشه. که شادم ظهورش در همین باشه که اون زمانی که بهشتیان میخوان در بهشت جا بگیرن زمانش رسید. محلش هم بفرمایید. اینجوری از کنیم. بله؟ قرب به جهت زمان و نزدیک شدن جنت و مأوای مؤمنان. و اذا الجنت ازلفت. حالا در این دعایه آدم یک درنگ و تحملی داشته باشه. بالاخره ما دو کدوم دسته هستیم؟ او جهیمی که سعرت ما را میگیره یا جنتی که ازلفت مأوای ماست؟ این جهت تربیتی آیات شریفه قرآن همینه دیگه. با تدبر، با تفکر، با تعقل پیرامون آیات رو تلاوت کنید. صرف قرائت که کافی نیست، صرف فهم و درک معنا هم کفایت نمیکنه. قشنگ معنا رو توضیح داد، اما یه تدبری لازم است که این تدبر برای فهم معنا اولا، و علاوه بر این که ببینید خلاصه خودش در کدوم قسمه، در کدوم خطه، در خط دوزخیان است یا در خط بهشتیان. بسیار خوب. علمت نفس ما احذرت. اینجا جاییست که علم و یقین پیدا می کند انسان به اون چه که احذرت. مشاهده میکنه اعمال خیش را از خوب و بد، مواجه میشود علمن به علم و یقین، دیگه هیچ تردید و شکی درش نیست که آثار اعمالش، اثر عمل خوبش، اثر عمل بدش، نفس اونها را میبیند و میداند. علم و یقین با هم براش حاصله، به ایسی که دیگه هیچ چیزی رو فروگذار نکردن، نه امر کبیر رو نه امر کوچک رو، همه چیز عجیبه. مثلا گاهی یک امور بالاخره شخصیه رو شخص در یک سیدی قرار داده، همجور ضبط میکرده، همجور مثلا فیلم برداری داشته، یه مرتبه میشینه نگاه میکنه میگه عجب خیلی چیزاش که ما حواسمون نبود اینجا که هست. علمت نفسان ما احضر. مرحوم صاحب مجمع البیان در توضیح این علمت نفسان ما احضرت به کلمه ای برای تفسیره، نه ای اذا کانت هذه الاشیاء التي تكون في القيامه علمت في ذلك الوقت كل نفس ما وجدت حاضرا من عملها، اون چیزایی که انجام داده اونا رو حاضر میبینه از اعمالش. حالا در اینجا دو تا حرف میشه در اینجا گفته بشه. حرف اول این که همون خود اعمال رو میبینه، نفس اعمال رو مشاهده میکنه همراه با اون نتیجهی که براش هست، که نتیجهش یا جنت هست یا جهیمه. یک من اعتبارش هم اینه که این آثار اون اعمال رو میبینه، دقیقا فرمودین اثرات کاراش رو میبینه. و اثرات همینجور بعد از انجام عمل تثبیت شد، اثر عمل اول، اثر عمل دوم، این اعمال آثار وضعی داره، اینا تثبیت شد، مشاهده میکنه اونا رو، علم به اونها براش پیدا میشه اونجا، چه بسا اینجا فراموش کرده باشه و به طور طبیعی خیلی از اونا فراموش میشه. اما اونجا علمت نفسون، نفس منظور همون بشره، انسانه، علم پیدا میکنه به اون چی که احضره. هر کدوم از اینا رو بگیم حرف درستیست، خود اعمال رو ببیند. بالاخره اینا کسی بیاد بگه اینا متصرم الوجودن، میان و میرن، دیگه بعد دیدنش چه معنا داره؟ آمد و رفت دیگه، این عمل بالاخره الان دیگه نیست. سرور رو ببینید، همین فیلم برداری ها یه قرینه خوبیست بر این که کمک کنه ما را به این که نفس اعمال مورد علم انسان قرار میگیره. و میخوایم این احتمال دوم رو بگو که آثار اونها را و آنها علم پیدا میکند. هر فعلی، هر عملی بالاخره برای او اثری است. به لحاظ اثر معنویش بسا این اعمال مبعد انسان باشن از خدای متعال، این اعمال انسان رو دور کنن و پایانش همون جهیم باشد. و بسا این رفتار و کردار انسان نزدیک کننده انسان باشند به خدای متعال، به لحاظ اون جایگاه معنوی است که قرب و بعدش جنبه معنوی دارد و نزدیک به خدا بشه. بعد عرض شود که این همون چیزی است که گفتن انسان علم پیدا میکنه با اون کار خیر و شری که انجام داده است و احضار میشه. احضار اعمال به نحو مجازه، تعبیر ایشون اینه، چون که اون اعمال باقی نمیمونن، متصرم الوجوده، چون به اصطلاح میخواد تقویت کنه اون احتمال دوم را. علم به آثار اعمال براش پیدا میشه. اما عرض کردم نفس خود همون اعمال بالاخره تو عالم گم که نمیشن، یک جایی هست دیگه، همون بهش نشون میدن. این معنا رو در آیه دیگر قول خدای متعال سوره آل عمران آیه 30، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء، این معنی اینجا رو در این آیه هم میبینیم. بعد بدین مناسبت حرفی گفته میشه که قرآن یفسره بعضه بعضا، بعض قرآن مفسر بعضش هست. معنی این جمله که قرآن یفسره بعضه بعضن، این نیست که جمیع آیات قرآن از خودش برای خودش تفسیری بتونیم داشته باشیم. بله، کثیری از آیات به خودشون تفسیر میشن. کلام کلام خدای متعاله، تمام قرآن صادر از یک نفره و نرخش هم همینه. این کلام، این کلمات، این کلام ها، این جملات به هم مرتبط باشه. بله آقا، یک نفر صاحب یک فکر، صاحب یک اندیشه، کتاب هایی داره، تألیفاتی داره. او آدمی که دقیق نظر کنه به تألیفات ای، میفهمه که این تألیفات از یک نفره. به حرفا به هم خلاصه به لحاظ مبنا ارتباط داره. به تعبیری قرآن کلام خدای متعال است. این آیات شریفه قرآن که صادر از یک نفر است، طبیعی است که بعضی از اونها تفسیر کند بعضی را. لذا برای یک آیه شما میبینید چند تا نمونه باز میتونیم پیدا کنیم به همون مفاد و مضمون در خود قرآن. اما این نیست که همه آیات قصه شون از این قرار باشه، چون ممکنه تو قرآنم ببینید آیاتی رو که همه آیه این معنا رو گفته، تو آیات دیگه این مضمون و این مفاد نیومده. بگردین موارد و مصادیقش رو تحقیق کنید. این حکم توسط همین آیه گفته شده، این مفاد تو آیات دیگه نیست. پس میخوام بگیم این القرآن یفسره بعضه بعضا یک چیزی است که فراگیر باشه نسبت به جمیع آیات، اینطور نیست. آیاتی داریم که دیگه از قرآن شاید نتونی برایش فرض کن شاهده بیاری. و البته برای فهم یک آیه که این آیه مقصود و مرادش چیست، لازمش اینه که قرآن مورد بررسی و مطالعه قرار بگیره. ولی یک آیه پیدا کنی بگی به اصطلاح همین است و تمام، در خود قرآن باز آیاتی که میتونه به اصطلاح نقش داشته باشه در تبیین مراد این آیه باید بررسی بشه. اون آیات دیگر نقششون تبیین مراد این قول و این سخن هست. علاوه بر آن به سراغ روایات هم باید انسان بره که مرتبط به این آیه خلاصه سخنی از امام رسیده است، از حجت خدا تبیینن لهذه الآیه قولی از امام هست یا نه. حالا این خودش بحث مفصلی داره رفقا، از اوقات استفاده بشه. دوستان عزیزان، فضلا، جوونا بالاخره بیشتر همت کنن در این جهت. نقش کلام امام علیه السلام مرتبط به قرآن،
خودش بحث مفصلی است. خود آیات چند قسم متصورن و این روایات چه جایگاهی دارن، جنبه تفسیری، جنبه تبیینی. تبیین مرتبط به مراد و مقصود آیات است، یا مثلا ذکر مصداق است. اینا بحث علوم قرآنی است که بالاخره آقایون متعرض شدن، قیل و قال هم داره زیاده. اما یه اشاره داشته باشید، ببینید قرآن منسوب به خداست، بدونش هست. کلام امام و حجت خدا، کلمات حضرات معصومین علیهم السلام، اینم منسوب به خداست. یعنی ما اونچه که به خدا ارتباط دارد، اونچه که به شارع و شریعت مرتبط است، یکی شبیه قرآن است که وحیاً نازل شد بر قلب مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. یکی بر رسیدن این که شرع چیست، شریعت چیست، خدا در اینجا چه فرموده است. خب کلام امام رو که ما حجت میدانیم، نه به عنوان این که مثلا جنبه شخصی داشته باشه، او جنبه این رو داره که الهامن از خدا گرفته است. اون چی که امام معصوم میدانست یا از طریق رسول دانست که فرمود من یک باب بهش آموختم، ابوابی بهش گشوده شد، یا الهامن به اصطلاح بهش منتقل شد، یا معصومی از پدرش، از آباش و آخره مطلب رو گرفت. همه اینا باید بگیم چی آقا؟ به خدا مرمی گرده. یعنی در این جهتش لا فرقه. کتاب به خدا مرتبطه، کلام معصوم هم ما که او رو حجت میدانیم، به ما این که بالاخره مرآت هست برای نشون دادن حکم الهی. حالا در اینجا اونی که می‌خواستم عرض کنم این نکته هست، نگفتن که شما اون چرا که به ما نسبت میدن، اون چرا که از زبان ما برای شما میگن، این رو به قرآن عرضه بدارید. در این جهت قرآن اصل است، معیار است، عرضه بدارید. اگر با قرآن تضاد داشت، ما او رو نگفتیم. ما او رو نگفتیم یعنی چی؟ ما نگفتیم یعنی قول ما نیست. این عرضه داشتن به قرآن از این جهت است که میخواد جلو اخبار جعلی رو بگیره امام علیه السلام، یک روایتی رو، یک خبری رو جعل نکنن بخور شما بدن. اما اونجا که معلوم شد قول امامه، به لحاظ اعتبار همون اعتباری دارد که قول کتاب اون اعتبار رو دارد. بالاخره هر دو به خدا میخواد برگرده. این حجیتشون، این اعتبارشون به این جهت است که شرع را و شریعت رو دارن برای خلق الله بیان میکنن. این به قولی، روایتی که منسوب شد به امام معصوم، این رو بررسی کنید، به قرآن عرضه بدید، ببینید اگه با قرآن جور نیست، ما نگفتیم، قول ما نیست. این برای تمییز و تشخیص قول معصوم از قول غیر معصومه. اونی که با قرآن تضاد داره ما نگفتیم. این کسی به اشتباه نیفته بگه که قول امام بود و گذاشتیمش کنار. قول امام نبود، قول امام نبود. اما اگر قول امام شد اون اعتبارشو داره، حجیتشو داره. و نقش قول امام علیه السلام در ارتباط با قرآن گاهی ذکر مصداق است، گفت فسألو اهل الذکر این کنتم لا تعلمون، حضرت فرمود اهل ذکر ما هستیم. یک از مصادیقه اتم و اکمل اهل ذکر حضرات معصومین علیه السلام هست، اما انحصار در اون ها نیست، منحصر در اون ها نیست. یک از مصادیقه، اتم مصادیق، اکمل مصادیق. بسا اون بیانی که از امام میاد نقشش در ارتباط با تبیین مراد آیات باشد، مراد رو داره توضیح میده. توضیح و تبیین مراد گاهی توسعه درش اتفاق میفته، کنی اگر ما بودیم اون توسعه را نمیفهمیدیم. امام فرمود، ما بعد دیدیم که بله، و استناد کرد سخن را به قول خدای متعال، توضیح داد، تبیین کرد مراد را. حالا اینجا یک شعاری است که آقا قرآن خودش بیان است، قرآن تبیان است، تبیان هر شی است، بیان برای هر چیزی است. البته همین هم هست، اما این که از این حرف استفاده کنیم که چون که تبیان هر شی است دیگه خودش مثلا نیاز به بیان ندارد، نیاز به توضیح ندارد. کتاب منسوب به خداست، کلام معصوم هم بالاخره انتساب به خدا داره. یعنی اگر بیانیت روایات برای قرآن مورد توجه است، در جهت حتی مراد کتاب این منافات با تبیان بودن و بیان بودن خود کتاب نداره. ببینید قرآن به اعتباری برایش تقسیماتی است، یک قسم نصوص قرآن، محکمات، مصادیق محکمات، نصوص و ظواهر. قسم دیگر از قرآن متشابهاته. خب یعنی مثلا فرض کنید که دیگه بگیم در قرآن متشابه وجود نداره چون که تبیان هر چیزی است، اینا بحثای زیادی داره. ما همیشه گران رو دادیم که رفقا برن در تحقیق و فحص و بالاخره مطالعه اقوال در قضیه رو ملاحظه کنن و آشنا بشن با مطالبی که در این مورد گفته شده است. بسیار خوب. بعد در این جهت شکی نیست که انسان مییابد، نفس مییابد در قیامت اون عملی را که انجام داده است، حالا اثر عملت را یا نفس عملت را مشاهده کند، از خیر یا شر. و اگر به این معنا توجه بشه، حال و روزگارمون تو دنیا خوب میشه. یعنی یک منشأ و منشأ مهم و ریشه اساسی قضیه در این که بالاخره ظلم ها انجام میشه، حق ناحق میشه، باطل به شکل حق مثلا نشون داده میشه، چه بچه بچه بچه، یه همینه که این به نتیجه کار توجه نداره، به پیامد و آثار اعمالش عنایتی نداره. بذار شروع میکنه اون بیوجدان هایی که این ظلم آشکار رو در حق این کودکان، زنان، کسانی که تو خونه زندگیشون ساکنن انجام میدن، این که باور به قیامت مختص به اسلام نیست،
سایر ادیان هم قیامت رو باور دارن. حالا اون وقت ببینه وقت جزایی که اونها ذکر میکنن، پاداشی که ذکر میکنن در قیامت، یک امر وجدانی و انسانی است بالاخره. حالا جدای از این که بخوای اونجا هم پاداش و سزای خودشو بخواد ببینه، یک کاری است که میبینیم اغلای دنیا، مردمان آزاد خواه، مردمانی که بالاخره تنفر دارن از ظلم ظالم، میبینیم محکوم بکنن. این اتفاق ناگواری و سنگین که این روزا شاهد آن است. رزمنده ها با هم در جنگ باشن، جنگجویان با هم به جنگن، ارتش و لشکرشون به مردمانی که بالاخره تو خونه زندگیشون دارن زندگی عادیشون انجام میدن، به این وقاحت و به این بالاخره زشتی جسورانه ظلم کردن، خداوند سزای عملشون رو بهشون برگردونه و انشاءالله اممه. حالا باید بگیم امم اسلامی و غیر اسلامی به وجدانشون رجوع کنن و جلو این ستم ظاهر و بارز رو بگیرن انشاءالله. فلا اقسم بالخنس الفار الخنس و اللیل اذا اسعس و صبح اذا تنفس. وقت ما شو اللهم صل علی محمد و آل محمد.